باری از این زبان درازی ها پوزش می خواهم که عاشق را بسا ادب از یاد رود. من از این گلزار شاخ گلی برتا آورم، امید که روزی این در به رویت باز شود تا حال بهارستانش را از نزدیک دریابی و خود در خیابان باغش خرامی. این نشان ظاهر است، این هیچ نیست، باطنی جوی و به ظاهر برمعیست. سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا و آنجا برند. خاص باغی کان فلک یک برگ اوست، بلکه آن مغز است و این عالم چپوست. بر نمی داری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن پر نور چشمانت شود، تا که آن بو سوی بستانت کشد، با نماید مرتو را راه زشد. چشم نابینات را بینا کند، سینت را سینه سینا کند. مولوی. حجاب های نورانی. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. به دنبال کلام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می آید که چشمان دلم را به نور نگرش به سوی خود بگشا، تا به دانجا که چشمان دلم حجابهای نورانی را بردارد. حجابهای میان خالق و مخلوق فراوان است. از امام صادق علیه السلام رسیده که میان تو و خالق تو هزار حجاب است که وحشتناکتر از همه حجاب نفس اماره است. نگارنده را در کتاب تجلی جلد یک بحثی در انواع حجب می باشد که اگر خواستی بدانجا مراجعت نما. اینجا فهرستوار می آورم که حجب بر دو قسم است: حجب نورانی و ظلمانی. حجاب های ظلمانی فراوان است، ولی اهم آن عبارت است از کفر، معصیت، شرک خفی، حب دنیا، تقلید، محبت ریاست، حجاب علم، حجاب انانیت. بعد از آن نوبت به حجب نورانی میرسد. طبعا کسی به آنجا میرسد که این پرده های زخیم را دریده باشد. و اما حجب نورانی منحصر به حجاب جمال و جلال است. تصور کن نور خورشید از چند اتاق تو بر تو گذشته و به آخرین رسیده و تو در آخرین از ظلمت بیزار و عاشق نوری. به طلب نور اتاقها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاری تا به اتاق اول آیی، و آن پس می‌دانی که همه نورها از برکت مهر جهان افروز آسمان است. وارد فضای باز به تمنای خورشید می شوی. خورشید را در زمین نمی یابی. چشم با آسمان می گشایی. چشمت به خورشید می افتد. مگر می شود در خورشید هم نگریست؟ آنجا حجاب ها سنگ و گل و گچ بود، ولی اینجا حجاب خود نور است. این مثال برای جمالش که دیده و شنیده‌ای که گویند فلان محبوب آنقدر زیباست که یک نظر به او نتوان نگریست. و اگر از عظمت نیز بهره بری جز حیرت نصیبی نداری. بسیاری از لطیف طبعان حتی در برابر جمال ظاهر که پرتوی از آن جمال مطلق است به زانو در آمدند، و این زانو زدنها را در پیشگاه جمال مطلق. معصوم از خدا می خواهد آنجا که هم حضرت جمال پرده بر می گیرد و هم حضرت جلال فتصل الی معدن العظمه، مرا در پیوند با آن معدن عظمت. و آن پس لا حزت فسعق لجلال که فعجابته سرن. نگاهش کنی و او از تجلی جمال و عظمتت مدهوش گردد و سپس در سویدای جانش با او رازگویی. میبینی که فراوان خبر است و ما از بی خبران این صحنه ها. ترسم کمیتت در این وادی لنگاید، زین رو اگر تو را تاب شنیدن این کلی نیست از معقولت به محسوس آورم. فتدبر. تجلی جمال. اسمعی گوید در بیابان بر صحرانشینان وارد شدم و اینان قومی به غایت مهمان نوازند. از من پذیرایی شایانی نمودند. بامدادان به عزم تفرج از خیمه خارج شدم. چشمم به چوپان جوانی افتاد که گوسفند می‌چرانید. بسیار رنجور و نزار بود تا مرا دید روی از من بگردانید. گویی میل نداشت درونگرم. از کسی پرسیدم این جوان مریض است؟ گفت بلی، اما دردش رنجوری عشقی است. بدنش سالم است ولی عشق دختری او را به این روز انداخته. پرسیدم آن دختر کیست؟ گفت دختر میزبان توست. چون این شنیدم به خیمه بازگشتم. شبانگاه که سفره طعام را گستردند دست در طعام نبردم، هرچند اصرار کردند ابا نمودم. وقتی سبب را پرسیدند گفتم من حاجتی دارم، تا حاجتم بر نیاوری دست در طعام نکنم. میزبان پذیرفت و وعده داد. چون از خوردن طعام بپرداختیم گفت حاجتت بازگوی. قصه آن جوان بر او گفتم و از او خواستم بر این نزار رحم آورد و دختر به او دهد. مرد گفت آن که تو دیدی برادرزاده من است، ولی دخترم به هیچ وجه حاضر به نکاح با او نیست. دیدم اجبار به این کار درست نیاید. گفتم من شنیدم که 5 سال است این جوان روی محبوب ندیده و سخنی از او نشنیده. از بحر تفقد اگر شود از او حالی پرسد. مرد قبول کرد و بامداد با دختر از خیمه به صحرا بیرون شدیم تا به نزدیک خیمه عاشق رسیدیم. وی پشت بر ما داشت و در کنار تنور من می پخت. چون صدای ما شنید روی برگردانید و چشمانش به محبوب افتاد. ناگهان دیدم که لرزید و در تنور افتاد. تا او را برگرفتیم چندین جای بدن او سوخته بود. توضیح: کتاب جواهر الاسرار، ادامه متن. این داستان که شنیدی تجلی پرتویی از انوار جمال بر دل شوریده‌ای بود. حال این را به معقول بر تا داستان غشوه های امیر المؤمنین و یا بی خبر ماندن از بیرون آوردن پیکان اسبای مبارکش و مسروع خواندن جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و بی خبر ماندن امام صادق علیه السلام از فرو افتادن فرزندانش در چاه به هنگام نماز آگاه شویم. و در داستان یوسف علی نبیان و علیه السلام آنچه بر زنان بگذشت و از دست در برابر پرتو جمال غافل ماندند نیز همین. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. نماز محی الدین عربی. باری شیخ اکبر محی الدین عربی می گوید بهترین نماز آن است که تو در آن حضور نداشته باشی. مراد از این سخن نیز همین مجذوب شدن به عالم ملکوت و علم به حضور حق تعالی در نماز است، تا بدان حد که از خیشتن خیشت خبر نبود. چنان ز خیش تهی گشتم و ز جانان پر، که گرز پوست در آیم تمام خود اویم. و در آثارش از نمازی خبر می دهد که به این گونه گذارد: من مزه این مقام را چشیدم، اوقاتی بر من گذشته است که نمازهای 5 گانه‌ام را به جماعت می گذاردم و امام نماز گذار بودم، چنان که به من گفته شد رکوع و سجود و همه احوال نماز از افعال و اقوال را به کمال انجام دادم، اما در همه آن حالات مرا هیچ آگاهی نبود. نه از جماعت آگاه بودم و نه از جایگاه، نه از حال خود و نه از هیچ چیز عالم حس، زیرا شهودی بر من غلبه کرده بود که در آن از خود و غیر خود بی خبر و غایب بودم. مرا خبر دادند که وقتی هنگام نماز فرا می رسید اقامه نماز می کردم و با مردمان نماز می گذاردم. رفتار من در آن اوقات مانند حرکاتی بود که از انسان خفته سر می زند و او خود بدان علم ندارد. پس دانستم که خدای وقت مرا نگاه داشته و زبان گناه بر من روان نفرموده است. اما بعضی اوقات که من از خود غایب و بیخبر بودم، ذات خیش را در نور عام و تجلی اعظم بر عرش عظیم مشاهده می کردم. ذات مرا به نماز وامی داشتند و من از خود حرکتی نداشتم و از خیشتن خیش بر کنار بودم. وقتی خود را در برابر عرش الهی می دیدم که به رکوع و سجود مشغول است، چون کسی که در خواب می بیند می دانستم که این رکوع و سجود کننده منم و دست قدرت بر پیشانی من است. توضیح: کتاب عقلاء المجانین نوشته ابوالقاسم حسن نیشابوری. ادامه متن: و پیامبر عزیز ما در هنگام نزول وحی با دو پدیده برخورد داشت. گاه نزول وحی با واسطه بود و او را چندان باکی نبود، ولی آنگاه که بی واسطه بود حضرت بسا همچون مسروعان بود. گاهی لرزه بر اندامش می افتاد و خدیجه را به یاری می طلبید که مرا بپوشانید. و چون در کوه طور بر کلیم الله تجلی نمود، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صیقا، تا به هستیش نماند. توضیح: پس چون خداوند بر کوه تجلی نمود، کوه را خرد کرد و موسی بیهوش بر زمین افتاد. سوره اعراف آیه 143. در دیر شدم ما حضری آوردند، یعنی ز شراب ساغری آوردند. کیفیت آن مرا ز خود بی خود کرد، بردند مرا و دیگری آوردند. ابوالفضل علامی. علاوه بر آیه فوق که بحث تجلی برای حضرت موسی علیه السلام مطرح گردید، در اخبار بحث تجلی حق تعالی فراوان است. تا کسی نپندارد که تجلی ویژه پیامبران الهی است، اینجا چند حدیث را متذکر می گردد. امام صادق علیه السلام: والله لقد تجلی الله عز و جل لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. توضیح: به خدا سوگند که حق تعالی تجلی فرمود با خلقش در کلامش، ولیکن نمی بینند. اوت القلوب ابو طالب مکی. ادامه متن: علی علیه السلام: فتجلی سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکون را و هو بما اریهم من قدرته. توضیح: نهج البلاغه خطبه 145. ادامه متن: تجلی صانع حال العقول. توضیح: صانعش برای خردها تجلی نمود. نهج البلاغه خطبه 148. ادامه متن: الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. توضیح: سپاس پروردگاری که برای خلقش با آفرینش تجلی نمود. نهج البلاغه خطبه 106. ادامه متن. و در معنی تجلی، شیخ بهایی رحمت الله علیه می فرماید تجلی نور مکاشفه است که بر دل عارف سالک متجلی شود. در خبر است که حضرت امام صادق علیه السلام در نماز جمله مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین را آنقدر تکرار فرمود که از هوش رفت. در این باره از وی پرسیدند، فرمود: لا زال اکرها حتی سمعت من قائلها، تا به آن حد تکرار نمودم که از گویندهش آن را استماع کردم و آن جمله هم جز از حلقوم امام بیرون نمی آمد. فتدبر. حال که در سخن معصوم خواندی که عالم و آفرینش خود پایین ترین تجلی محبوب است، به عبارت دیگر عالم ماده تجلی اسماء اند و اسماء ظهور ذات، حال برگو که جز با دیدار یک محب شیفته چه نگاهی می توانی به کل عالم هستی داشته باشی؟ محبوب عیان بود نمی دانستم، با ما به میان بود نمی دانستم. اکنون که دانستی از این راه بیا، اکنون که دانستی بر ما سوای او قلم درکش، تا از هر ذره خورشید جهانتاب جمالت نماید. مهت هر لحظه از کومی نماید، هلال آساز ابرو می نماید. سر از جیب پریرویی برارد، رخ از روی پریرو می نماید. به هر سوزان کنم هر دم توجه، که رویت هر دم از سو می نماید. پریشان زان شوم هر دم که زلفت دلم را ره به یک سو می نماید. خیال قامتت بر طرف چشمم چو سروی بر لب جو می نماید. به چشم مغربی از غمزه توست هر آن سحری که جادو می نماید. شمس مغربی ای عزیز، به لجه دریای ذکر حق آنگاه رسی که ما سوالله را از یاد برده باشی. ندیدی که فرمود وذکر ربک اذا نسیت، یعنی آن زمان که همه چیز را در فراموشی پشت سر انداختی خدای را یاد کن. حذف مفعول نسیان برای تعمیم است تا اغیار از دل نرود یار نیاید. آنان که در این دریا قوت خوردند چون در بند اغیار نبودند. بعضی آنها را سفیه خواندند و بعضی دیوانه و مجنون، بعضی واله خواندند و بعضی حیران. یکی از اینان را که مدتها در سکوتی عمیق فرو رفته بود گفتم چه چیز تو را مشغول داشته؟ گفت حق، و سپس این آیت خواند: ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. توضیح: آن به این سبب است که خداست حق و آنچه را جز او می خوانند باطل است. سوره لقمان آیه 30. ادامه من: چون دم وحدت زنی حافظ شوریده ها، خامه توحید کش در ورق هرچه هست. آینه خانه جمال. نازم آن محبوب که از فرط غیرت می خواهد که دوستدارانش جز به او ننگرند. ندیدی که با حبیبش محمد صلی الله فرمود الم تر الی ربک؟ توضیح: آیا به سوی پروردگارت نمی نگری؟ سوره فرقان آیه 45. ادامه متن: ندیدی که چون زلیخا را عشق یوسف بود به غیرت افتاد که این چه جوان است که جمال ما گذارد و رو به سنگ و گچ دیوار آورد؟ لاجرم غیرتش بران داشت که دیوار را آینه سازد تا محبوب دیگر سنگ و دیوار نبیند و هر جا نگرد او را به تماشا نشیند. ای عزیز، خدا برای دوستانش عالم را آینه خانی جمال خود نمود تا به هر جا که بنگرند چشم از او باز ندارند. مولای عاشقان عالم فرمود من نمی بینم چیزی جز این که قبل از او خدا را می بینم و با او خدا را می بینم و بعد از او نیز در تماشای اویم. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت زیبا تو بینم. بابا طاهر. و همه این سخنان راه یابی به مفهوم این آیت است که فرمود فعینما تولوا فعم وجه الله، به هر طرف رخسار گردانی آنجا وجه خداست. سوره بقره آیه 115. ادامه متن: و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود امیتو عین لا تراک، کور باد آن چشم که تو را نبیند. همچون حجره زلیخا پرسور تا کند یوسف به ناگاهش نظر. چون که یوسف سوی او می ننگرید خانه را پر نقش خود کرد از مکید. تا به هر سو که نگردان خوش ازار روی او را بیند و بی اختیار. بحر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند. بهر این فرمود با آن اسب او حیث و لیتم فعما وجههو. از قدح گرد در آتش آبی خورند در درون آب حق را ناظرند. آن که عاشق نیست او در آب در صورت خود بیندهی صاحب بصر. صورت عاشق چفانی شد درو پس در آب اکنون که را بیند بگو. مولوی. خوش حال آن دلداده که جانش از قفس عالم تب همچون مرغی در فضای ملکوت به پرواز آید. جز او نجوید و جز از او نخواهد، با او مأنوس باشد و در عالم جز او نشناسد. امام باقر علیه السلام می فرماید مردی که دارای این عقیده مذهب شیعه باشد، هرچند مردم در باره او گویند زیانی به او نرساند، ولو گویند دیوانه است، و اگر بر سر کوهی هم باشد خدا را عبادت کند تا مرگش برسد. کافی. و در حدیث قدسی است که اگر در روی زمین جز یک مؤمن نباشد، با او از همه مخلوقم بی‌نیازی جویم و از ایمانش برای او همدمی سازم که به هیچ کس محتاج نباشد. فضیل ابن یسار گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در مرضی که آن جناب را بسیار لاغر کرده بود. فرمود ای فضیل، من بسیار گفتم آن را که خدای به این امر مذهب تشیع آشنا کرده باشد، ولو بر سر کوهی هم که باشد تا مرگش برسد، زیانی بر او نیست. کافی. عشق هدف آفرینش. کنتو کنزن مخفیین و احبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. در این حدیث شریف قدسی انگیزه شناخته شدن عشق است و انگیزه آفرینش معرفت پیدا کردن. می فرماید احبب تو، دوست داشتم. این اولین جرقه ظهور آفرینش است. و اما آفرینش برای چه؟ برای اینکه مرا بشناسند. خب اگر این شناخت برای کسی حاصل آید، محال است او را دوست ندارد، و اگر معرفت به کمال رسید حتما عاشق او می‌گردد، چرا که عشق به حسن تعلق می‌گیرد و او کان حسن است. می‌فرماید گنج پنهانی بودم، گنج صفات جمال و جلال، اگر در این گنج خانه را بر تو بگشایند حتما شیفته می‌شوی، دل به او می‌دهی، از هرچه جزوز چشم می پوشی. این کان حسن خود را ارائه داد. فرشتگان چون جامعه کسب صفات نبودند، بهره ایشان جزئی بود، ولی انسان که قهرمان علم آدم الاسماء کلها بود به میدان عاشقی آمد. توضیح: به آدم یاد داد همه اسما را. سوره بقره آیه 31. ادامه متن: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه کرد رو خش دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. مدعی خواست یاید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. حافظ. از آن پس کوچه های تنگ و تاریک و خستگیزای شک و تردید و حیرت بیرون آوردم. چندی از صفات جمالیه او سخن رفت، از ماسوایت برکندم و به آن ذات عزیز متوجهت نمودم. حال می خواهم موکشانت تا کوی دوست برم و آنجا اقامت گزینی، که مقعد صدق آنجاست و آنچه در این دعایی زیر هدف آفرینش انسان را عبادت معین فرموده، این هدف به خدا بر نمی گردد، چون کان رحمت است، رحمان است، دوست دارد بدهد. حیات آفرینش داده، چشم و گوش و عقل داده، روزی داده، فرصت داده تا هر آن کس که سرش را بالا کرد در مکتب ربوبیت خود با صفت رحیمی او را به کمال رساند و کامل را در کنار آورد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توضیح: نیافریدم جن و انس را جز برای عبادت. سوره زاریات آیه 56. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. توضیح: آن خداوندی که آفرید حیات و مرگ را تا بیازماید شما را که کدامین عمل بهتر دارید. سوره ملک آیه 2. ادامه متن. ای عزیز، عبد باید بود تا عبادت کرد و برای عبودیت لازم است معبود را بشناسی و چون شناختی عاشق می شوی. سپس او در میان عاشقان می نگرد تا کدام یک در عشق صادق ترند و مقام لقاء و جنت آن به ایشان تعلق می گیرد. برای شهدا فرمود اندرب به هم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند، سوره آل عمران آیه 169. و برای صاحبان نفس مطمئنه فرمود وادخلی فی جنتی، در بهشت خودم درآی، سوره فجر آیه 30. ادامه متن. و در تمام قرآن با آن که بحث جنات فراوان است، منحصرا همین یک جنتی بیش نیست و آیات لقاء الله نیز فراوان است و آن گروه که تصور کردند لقا به معنی وصول به پاداش و بهشت است، در فرازهای مناجات شعبانیه که بر تو آورم بیندیشید، تا آنجا که معصوم می فرماید تصل الی معدن العظمه، مراد از معدن عظمت دامان حورالعین است، یا جور بارهای بهشت، یا الهی واجعلنی ممن نادیته فعجابک ولا حزه فساق لجلالک فعجابته سر را. مراد از توجه حق و بیهوشی عبد در برابر مولا و سخن گفتن مولا با او را چه توجیه می کنند؟ آنچه در حدیث معراج بر تو گذشت را چگونه؟ وجوه یومئذ ناظرتن الی ربها ناظره، قرآن را چگونه توضیح؟ رویهایی است در آن روز برافروخته به سوی پروردگارشان نگران، سوره قیامت آیه 23 و 24. ادامه متن. مسلم است که این نظاره ها با چشم سر نیست، ولی از حواس درون نیز برای تو سخن رفت. آنان از این تجلی برخوردارند که در این عالم نیز در هر چیز او را می دیدند. تفاوت اینجا و آنجا در شدت ظهور است، وگرنه هر دو عالم یک فروق روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. حافظ. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به هیچ چیز ننگری جز در او ظهوری از اسماء حق بینی، و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی. نمکدان شعر مغربی بردارم تا بر این مانده نمک پاشی کنم، به شرط آن که نگویی شورش کردی. ز قدت سرو بستان آفریدند، ز رویت ماه تابان آفریدند، ز حسن روی تو تابی عیان شد، از آن خورشید درخشان آفریدند. تو را سلطانی کونین دادند، پس آنگه تخت سلطان آفریدند. از آن سرچشمه نوش حیاتت به گیتی آب حیوان آفریدند. ز چشم دلفری به فتنه جویت هزاران چشم فتان آفریدند، لب و دندان او را تابلیدند، در و یاقوت و مرجان آفریدند. چکس زلف و رخسارش نمودند، به گیتی کفر و ایمان آفریدند، برای سجده بردن پیش رویت جهانی را مسلمان آفریدند. یکی را بحر طاعت خلق کردند، یکی را بحر عصیان آفریدند. گذر کردند بر صحرای امکان، دو عالم را ز امکان آفریدند. چو حسن خویشتن را جلوه دادند، جهانی پر ز خوبان آفریدند. برای عاشقان از هجر و وصلش هزاران درد و درمان آفریدند. دلیل خویشتن هم خویش بودند، بدان منگر که برهان آفریدند. شمس مغربی. اخباری از تجلی در بهشت. در تفسیر قمی آمده که پدرم از عبدالرحمن ابن ابی نجران، از عاصم ابن حمید، از امام صادق علیه السلام و برایم حدیث ده کرد که فرمود هیچ عمل نیکی از بنده خدا سر نمی زند مگر آنکه در قرآن ثوابی برایش معین گردیده، جز نماز شب که خداوند عزوجل ثوابی برایش معین نکرده، بس که ثوابش عظیم بوده. همین قدر فرموده تنجا فی جنوب هم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسا ما اخفى لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. توضیح: پهلوها از بستر تهی کنند و پروردگارشان را از راه بیم و امید می خوانند و از آنچه به ایشان روزی دادیم انفاق می کنند، پس هیچ کس نمی داند آنچه خداوند پنهان کرده برایشان. نور افروز چشمانشان پاداشی به آنچه می کردند. سوره سجده آیه 16 و 17 ادامه مد. آنگاه فرمود خداوند عزوجل برای بندگان مؤمنش در هر جمعه کرامتی دارد. چون روز جمعه می شود خداوند فرشته‌ای به سوی بندش روانی می کند که با وی دو جامعه است. فرشتان جامعه ها را به باغ بهشتیان بنده همی آورد، از دربان کاخ اجازه ورود می طلبد، خادمان از صاحب باغ اجازه ورود می خواهند. مؤمن رو به همسران کرده می گوید مگر از این نعمتها که دارم بهتری هم هست که این فرشته ها برایم هدیه آوردند. همسران گویند ای سرور ما، به آن خداوند که بهش را بر تو مباه کرد سوگند، هدیه ایست که از آن زیباتر تا کنون ندیده ایم. پس بنده مؤمن یکی از آن دو حله را بر کمر بندد و دیگری را بر دوش اندازد، سپس بر هیچ چیز نمی گذرد جز این که از نور آن دو جامه روشن می شود تا به سرمنزل مقصود رسد. چون بدان منزل رسید و مؤمنان دیگر به او در آن میعادگاه جمع آمدند، پروردگار برایشان تجلی می نماید. چون به رحمت او نظر می کنند بی اختیار به سجده می افتند.